قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم.
ملك الحق المبين لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
لحظه های از آن آسمون به زمین نزدیکتر میشه. سرمونو که بلند کنیم، چشممونو که ببندیم، یه نفس عمیق که بکشیم، عطر ملکوت رو تا عمق جانمون حس میکنیم.
لا اله الا الله ملك الحق المبين.
بازم صدای مقریان آسمونی به گوش میرسه که دارن کلام خدا رو از گلدسته های خونه خدا به گوشمون میرسونن. زمان زمان اذانه. مهربون خدای همه ما سلام، ما در قرار امروزمونم حاضر شدیم.
ملك الحق لا اله الا الله ملك الحق المبين. لا اله الا الله ملك الحق المبين.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد محمد حسین سبز علی.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح
از روی اخلاص به تو پیوسته ایم و با همه وجودمان به تو روی آورده ایم و از هر کس که خود نیازمند بخشش توست روی گردانده ایم. مقصود من از کسی که از فضل تو بی نیاز است هیچ نخواسته ایم و آموخته ایم که درخواست از غیر تو جز کوچک شدن و به بیراه قدم گذاشتن چیز دیگری نیست. ما را دریاب ای محبوب، ای مهربان ترین مهربانان، که جز تو پناهی نداریم.
خورشید بقا خورشید بقا تا بدش طالع مسعود.
تا تو هستی هیچ محبتی به دلم نمی نشیند، ای مظهر هرچه عشق و مهر است. عزیزان همراه، خونه دلتون لبریز عطر خدا، در پناهش تا فردا و سلامی دوباره، حق نگهدار. ایران را بشنویم.
وزیر آزاده
مهندس جواد تنگویان.
شهید رجایی در جلسه معرفی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس شورای اسلامی سوم مهر ماه سال 1359
در سال 1329 در تهران متولد شدند. در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شد و از همان زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد. در 13 آبان 1352 دستگیر و به یک سال زندان محکوم گردید. در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد. سپس در کارخانه پارس توشیبا استخدام و تا سال 1356 مشغول بود. در این سال به مدرسه مدیریت وابسته به هاروارد وارد و از آنجا در رشته مدیریت فوق لیسانس گرفت. در آذر ماه 1358 به شرکت نفت رفته و با عنوان نماینده قائم مقام وزیر نفت در آبادان شروع به کار کرد. در تیر ماه 1359 به عنوان سرپرست موقت مناطق نفتخیز منصوب و تا امروز در همین سمت مشغول به کار بودند.
محمد جواد تندگویان همان روز و با 155 رأی موافق، 18 رأی ممتنع و 3 رأی مخالف از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت و رسماً وزیر نفت ایران شد. جنگ تازه آغاز شده بود. تأسیسات نفتی ایران در خطر بود. تندگویان قصد داشت کارکنان وزارت نفت را برای حفاظت از تأسیسات نفتی خوزستان سازماندهی کند. او به خاطر نظارت مستقیم بر این عملیات در فاصله کوتاه چند بار به آبادان سفر کرد. همسر شهید تندگویان:
همه هم گفتن نرو آقا. مخصوصا شهید رجایی خیلی اصرار میکنم، گفت نرو، اینجا ما شما رو بیشتر نیاز داریم تا تو منطقه.
اما وزیر نفت نظر دیگری داشت.
گفتم من خونم رنگین تر از مهندسایی که اونجا زیر آتیشن نیستش. من بعد برم با اینا سرکش میکنم، آیا دلگرمیشونم بشم؟ مثلا کار من جنوبه، من تهران کاری ندارم که.
مهندس بهروز بوشهری، معاون مهندس تندگویان در وزارت نفت، از دلایل و دستاوردهای سفر وزیر نفت دولت شهید رجایی به آبادان میگوید:
شهید تندگویان اساساً علاقه داشت که ما بریم و آبادان رو حفظ کنیم. سمبل خوزستان نفت بود و آبادان بزرگترین پالایشگاه کشور بود، یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های دنیا بود. یعنی 3-4 تا پالشگاه در حد پالشگاه آبادان بود، 600 هزار بشکه، 20 هزار نفرم نیروی انسانی در اونجا ما داشتیم. مردم هم شهر رو داشتن ترک میکردن و از اونجا میومدن بیرون، برای که برخلاف تهران و خیلی جاها که دور بود و با حمله هوایی یا این اواخر با موشکای دوربرد میتونستن بزنن، آبادان یه رودخونه بین ما بود و خاک عراق. از اون طرف مرتب با توپ میزدن، با خمسه خمسه می زدن، با پروازهای خیلی نزدیک بلند می شدن، و دفاتر ما رو اونجا بمباران میکردن. شیطان‌گویان معتقد بود و اصرار داشت که ما باید بریم، زیادم باید بریم، کارمون اونجاست، برای که اونجا رو حفظ کنیم. چرا که همون موقع رادیوهای بیگانه میگفتن که اگر صدام موفق بشه خوزستان رو از ایران جدا کنه، ایران در جنگ چند روز بیشتر نمیتونه دوام بیاره، تسلیم میشه. یه واقعیت هم بود، برای که اون چه که ما داشتیم پول نفت بود و الحمدلله دیدید که نشد. برای که اون مجاهدت ها شد، ما پالایشگاه رو بستیم و قرار گذاشتیم که بریم پالایشگاه رو برای بعد از جنگ حفظ کنیم. چون پالایشگاه یه جوریست که اگه یک کبریت توش روشن بشه تمام پالایشگاه میسوزه و از بین میره. و شما فکر کنید چقدر بمباران شد، اما بعد از جنگ به چه سرعتی این پالایشگاه راه افتاد. الان دوباره بزرگترین پالایشگاه ایرانه، چون اون پالایشگاه رو حفظش کردیم، یعنی موادش رو تخلیه کردیم، تمام لوله ها و تانک ها و مخازن و برج ها و اینا رو با آب شستیم و جوری شد که دیگه هرچه بمباران شد تخریب فیزیکی شد، تخریب شیمیایی، انفجار دیگه توش صورت نگیره. این یکی از اهداف سفر به خوزستان بود که ما پالایشگاه رو حفظ کنیم، چاهای نفتیمون رو حفظ کنیم.
تندگویان در کمتر از 40 روز بعد از شروع وزارت 4 بار به آبادان سفر کرد. سفر چهارم اما داستان دیگری داشت. مهندس بوشهری:
ما به اتفاق صبح روز جمعه راهی آبادان شدیم، از طریق شادگان آمدیم، چون گفتن راه اهواز آبادان بسته است. در مسیر می دیدیم که عده زیادی زن و بچه دارن آبادان رو ترک می کنن، زیرا آبادان شدیداً تحت فشار بود.
بنده از اهالی جزیره مینو هستم. سر جاده آبادان ماهشهر استاده بودم که ناگهان چند تا پاترول دیدم. پس از رد شدن دو تا سومی ایستاد و سلام کرد و از بنده پرسید آیا جاده آزاده یا اینکه گرفته شده. بنده جواب دادم که جاده به دسته عراقی ها افتاده و هیچ کس نمیتواند تردد بنماید مگر آن که از جاده خاکی بروند. ولی اون مردی که به من سلام کرد به من گفت که بنده باید وارد آبادان بشوم. من دوباره تکرار کردم، گفتم جناب لطف کنید یا از طریق لنج بروید و یا اینکه از طریق جاده خاکی شما بروید. اون شخص دقیقاً اسمش نمیدانستم کی بود. بعد از حدوداً 20 دقیقه چند تا ماشین برگشتن. از اونها که سوال کردم گفتن برادر تندگویان بود.
ما به اتفاق شهید تندگویان جاده رو گرفتیم و رفتیم. به نزدیکی های آبادان که رسیدیم از جاده پایین حرکت میکردیم. جلو ما عده سرباز بودن، ما گمان کردیم که اینها سربازان خودمون هستن. اشاره کردن که نگه دارید، ماشین رو راننده نگه داشت.
یکی از محافظین که جلو نشسته بود پیاده شد که خودشو معرفی بکنه و بگه که ما خودی هستیم. اسلحه همراهش بود. وقتی پیاده شد سربازا ما رو به گلوله بستن. ما گمان کردیم که اونا به دلیل اینکه ما اسلحه داریم احساس خطر کردن. از ماشین پیاده شدیم، پشت ماشین سنگر گرفتیم. چند ثانیه‌ای تیراندازی ادامه داشت. وقتی تیراندازی تمام شد ما بلند شدیم، از کنار جاده آمدیم که بیایم بالای جاده و خودمون رو معرفی بکنیم. در همون لحظه دیدیم که اینا سربازان عراقی هستن. من موقعی که میخواستیم خودمون رو تسلیم بکنیم دیدم که شهید تندگویان همین کنار جاده سینه‌خیز دارن خودشون رو کنار میکشن و داشتن میرفتن که مجبور شدن ایشون هم خودشون رو تسلیم کنن. آمدیم روی جاده که ماشین‌ها و تانک‌های سربازای عراقی مستقر شده بود. اونجا یه مدتی نشستیم،
تصمیم گرفتیم خودمون رو معرفی نکنیم. یه مقدارم چیزایی که همراهمون بود، مدارکی بود، کارت و نمیدونم گواهی رانندگی و هر چی بود، همونجا اونا رو قایم کردیم زیر خاک و پرت کردیم و پاره کردیم. ما رو سوار ماشین کردن، آوردن یه جایی، بعد بردن توی نقطه‌ای که یک گودال بسیار بزرگی بود که شاید برای تانک‌ها کنده بودن. حدود 100 نفر اسیر رو اونجا آورده بودن، دور تا دور نشسته بودن، اکثرا هم غیر نظامی. توی اون شرایط چشمای ما رو بستن، بعد شروع کردن تیراندازی کردن. شهید تندگویان به من گفتن که ما تصمیم داشتیم خودمون رو معرفی نکنیم، الان اینها دارن این بندگان خدا رو میکشن. اجازه بدید من خودم رو معرفی بکنم، شاید اینا حالا حواسشون پرت بشه یا یه دفعه ذوق زده بشن که یه وزیر رو گرفتن، از این بندگان خدا دست بردارن. من به ایشون گفتم که اگر اجازه میدی من معرفی نکنم، اگر میگین منم معرفی کنم. گفت نه، من تنها معرفی میکنم، شما معرفی نکنید. خودشو معرفی کرد، گفت من تونگویان وزیر نفت هستم. اونو گرفتن و دیگه هم واقعا اینا دستپاچه شدن، تیراندازی ها قطع شد، فکر کردن بقیه ما هم آدم های مهمی هستیم، همه رو ریختن تو ماشین رو بردن، ایشون رو جدا بردن. بعد یه مقداری که گذشتیم، یه نیم ساعت بعد، یه جا اومدن جلو ما رو گرفتن، ما رو پشت یه کامیون سوار کرده بودن، گفتن که معاونین وزیر نفت بیان. من آقای مهندس یحیوی که چشامونم بسته بود توکل به خدا کردیم و خودمون معرفی کردیم. وقتی از ماشین آمدیم پایین، ما رو بردن در یه جای دیگه که یه تانکی در یه گودالی مستقر بود و یه افسر عراقی که بعدا فهمیدیم این درجه‌ای که روزشونش هست سرگرده اونجا بود و شیطان گویانم اونجا نشسته بودن و مشغول صحبت بودن. تو همون موقعیت، تو همون شرایط، ما وقتی نشستیم ایشون شروع کرد با این افسر عراقی راجع به تجاوز عراق به ایران صحبت کردن و شروع کرد نصیحت کردن.
مهندس تندگویان و همراهانش را اول به بصره و سپس به بغداد منتقل کردند، اما پیش از سپردنشان به زندان استخبارات بغداد با ضبط تصاویری از محمد جواد تندگویان، خبر اسارت او را به تمام جهان مخابره کردند.
If this man has the look of a hostage, it is understandable. Mohammad Javad Tungguyan is the Iranian oil minister captured by the Iraqis on Friday. In language which may sound familiar, Iran.
یکی از دوستانش اومد خونه ما خبر داد، درست همون روزی که اسیر شده و فرداش متوجه شده بودم.
دولت ایران با استناد به قوانین و مقررات بین المللی از مجامع جهانی به ویژه صلیب سرخ برای آزادی وی درخواست کمک کرد، اما رژیم بعث عراق تندگویان را اسیر جنگی دانست.
تا 8 ماه نامه نداشتیم، 8 ماه خودمون نامه میفرستادیم و بی جواب میموند. بعد 8 ماه جواب نامه ما اومد، اونم رسمی نبود، شماره اسارت نداشتشون، در کجای عراق هستش و امینوش بغداد، یه دستخط خطی بیشتر نبود، اول یک شکل نامه هم نبود. بعد 2 تا نامه بعد از اون داشتیم تا سال 61 بیشتر نبود اینا. بعد سال 61 دیگه ارتباط نامه هم قطع شد. از طریق هلال احمر خیلی فعالیت کردم. اون موقع پسر آقای موسی صدر تو هلال احمر کار میکرد، خیلی پیگیر بود. از طریق صلیب سرخ و اینا که همین نامه هایی که ما تونستیم به دست بیاریم از طریق ایشون بود، از طریق فعالیت هایی که ایشون کردن. از دیگه بیشتر از این موفق نشدیم متاسفانه. حتی ما تا ژنو هم پای شدیم رفتیم و صلیب سرخ جهانی هم ملاقات داشتیم که مثلا ملاقاتی صلیب سرخ با ایشون داشته باشه تو عراق، موفق نشدیم. بریم
اما پس از اسارت و در عراق چه گذشت؟
شیطان گویان در طول زمانی که در اسارت بود دائما از طرف رژیم بعثی عراق مورد شکنجه بود و مرتب اذیتش میکردن و خیلی وقتا هم فقط ازش میخواستن که ساکت بشه، قرآن نخونه، دعا نخونه، شعار نده، ولی خب ایشون قبول نمیکرد و مرتب اینو ادامه میداد و من خودم واقعا سالهای متمادی شاهد بودم، چون یه راهرو خیلی بلند بود، 50 تا اتاق بود که هر کدوم از ما توی سلول انفرادی بودیم و به همین جهت صدای همدیگه رو میشنیدیم، به خصوص موقعی که به صورت قرآن و دعا باشه. شیطان گویان در تمام این مدت حاضر نشد در مقابل عراقی ها سکوت اختیار کنه.
آخرین باری که دعای خمینی رو خوند حدود اردیبهشت ماه 1360